صحبت‌ها و توضیحات جناب صفدریان خیلی کامل و خوب بوده و ما تقریبا پاسخ سوالاتمون رو دریافت کردیم. اما اگر باز هم شما در خصوص همین موضوع، یعنی نحوه وصول طلبتون از شخص یا اشخاص بدهکار در واقع، سوالی دارید، تلفن برنامه 3462 و سامان پیامکمون به شماره 30333 تا حوالی ساعت 14 با شما خواهد بود.
قانون و جامعه، رادیو اصفهان. راه های ارتباطی، شماره تلفن 3462 و سامان پیام کوتاه 30333.
سلام، قانون جامعه، بفرمایید.
با سلام و احترام، ببخشید من چند سال پیش مشکلی با یه نفری داشتم، مشکل طلب. این مبلغش 350 تومان بود. ما تا احصارم رفتیم ولی قاضی احصار به من نگفت که بعد از چند سال که این طول کشیده چند برابر شده. آیا این امکان داشت که برگرده یا نه؟ چون طلب 300 تومانی من شده بود 1 میلیارد تومان. ممنونم، خدا حافظ.
ممنونم از تماستون، خدا نگهدار.
بله، خیلی متشکرم که به موضوع برنامه دقت میکنید و با برنامه خودتون تماس میگیرید. چه توضیحی دارید برای این شهروند عزیزمون؟
در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار پیشبینی کرده که اگر شخص بدهکار بدهی خودش رو در موعد مقرر پرداخت نکند، یه خسارتی به عنوان خسارت تأخیر تادیه به شخص تعلق میگیره و هر ماه بانک مرکزی یک شاخصی رو به دادگاه اعلام میکنه. فرمول محاسبهش هم اینه که آخرین شاخص بانک مرکزی تقسیم بر شاخص زمان مبدأ و در مبلغ بدهی ضرب میشه. این شنونده عزیز گفتن که طلب من 300 میلیون بوده و الان با شاخص شده 1 میلیارد. نه، احتمال برگشت دیگه نداره، چون اون بدهکار ظرف مهلت مقرر بدهیشو پرداخت نکرده. اگر پرداخت میکرد همون 300 میلیون بود. الان این که هر ماهی که پرداخت نکنه شاخص جدید بانک مرکزی اعلام میشه، طبق همون فرمولی که گفتم آخرین شاخص تقسیم بر شاخص مبدأ ضرب در مبلغ به طلب ایشون اضافه تر میشه.
بله، خب انشاءالله که پاسخشون رو گرفته باشن. اما 913-31-28 گفتن که اگر شخصی چکی رو که بابت طلبش از صاحب چک گرفته باشه و این چک رو به شخص سوم خرج کرده و داده باشه، ولی موقع سررسید چک نفر دوم چک رو ثبت نکرده و تازه اعلام مفقودی چک رو هم کرده، لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. یعنی بابت بدهیاشون میان چک میکشن و مشکلاتی از این دست. جناب آقای صفدریان
ببخشید، یک موضوع هم فرمودید، اموال تاریخ مصرف چی بود اون؟
بله، اینو حالا شما پاسخ بدین تا من بعد سوالش رو میپرسم.
این چک ثبت نشده، قانونگذار در سال 1397 با اصلاح قانون صدور چک پیش بینی کرد که چنانچه صادر کننده چکی قصد داشته باشد که چک جدید صادر کنه، علاوه بر این که اون کاغذ چک امضا می شود، صادر کننده مکلف است که چک را در سامانه ثبت کند. چک که در سامانه ثبت شود، اون دارنده چک مستحق این هست که در صورتی که در موعد مقرر سررسید چک مبلغ چک در حساب بانکی صادر کننده نباشه، اون دارنده چک میتواند به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه در اجرای ماده 23 قانون صدور چک یک اجراییه صادر میکنه. اون اجراییه به اجرا احکام ارسال میشه و اجرا احکام همانند آرای دادگاهی که قبلا عرض کردم که اجرا کننده اون رأی بود، اون اجراییه مفادش اجرا میشه، اون مبلغ بدهی رو از صادر کننده چک دریافت میکنه، به طلبکار پرداخت میکنه. قانونگذار این در این تصویب قانون سال 97 اومد اون رسیدگی قضایی برای چک رو حذف کرد و گفت یه نیاز به رسیدگی قضایی و تشکیل جلسه و تشکیل پرونده صدور رأی نداره و دارنده چک به صرف این که به دادگاه مراجعه کنه، دادگاه اجراییه صادر میکنه و میتونه با اون اجرایی به اجراحکام مراجعه کنه و اون طلبش رو وصول کنه.
بله. خب یه فرصت کوتاه جناب صفدریان از تایید کننده محترم برنامه بگیریم و بعد من یکی دیگر از سوالات عزیزان رو حضورتون مطرح میکنم. متشکرم از شما و همراهی عزیزان شنوندم.
سلام، قانون جامعه، بفرمایید.
درود بر شما، عذر میخوام. یه سوالی داشتم مربوط به یه چکی که تاریخش مال حدود 30 سال پیشه. خواستم ببینم برای اقدام روی، البته اون زمان من یه برگم از طریق بانک روی این چک زدم. خواستم ببینم که الان چطور میتونم روی این چک اقدام بکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارشون.
ممنون از حواستون. خدا نگهدارم.
خدا حافظشون.
سلام، اینجا قانون جامعه، بفرمایید.
سلام عرض کردم. دو سال پیش از این ما دو تا مغازه خریدیم بهارستان و سندشم قید شده است که شما بهمن خریدین مغازه را تا اردیبهشت ما بدون تحویل میدیم. اگه دیر شد روزی 500 تومان جریمه میدم. دو سال پیش از این هنوز هیچی. چندین بار شکایت کردیم و دادگاه و برو و بیا و مامور و ببینانیم جنم تمام نکرده است. خیلی مصیبت داشتیم. حالا هر چی میفرستم دنبالش که بیاد نمیاد. حالا ما باید چیکار کنیم؟
بله، ممنونیم از تماستون، ان شاءالله مطرح میشه.
خب خیلی متشکرم از طرح سوالات و مسائلتون با برنامه قانون و جامعه. جناب آقای صفدریان، در مورد اون پرونده قدیمی، من فکر می‌کنم از این دست پرونده‌های با قدمت هم شما زیاد داشته باشید که آقا میخوان چک 30 سال پیش رو مثلا وصول بکنن و اینو به جریان قانون بندازن، به جریان بندازن، چیکار باید بکنن؟
اولین نکته که سوالای شنوندگان عزیز خیلی مرتبط با اجرا احکام مدنی نیست.
آها.
مربوط به رسیدگی قضاییه. ولی خب من چون چند سال در دادگاه در قسمت هم رسیدگی قضایی فعالیت داشتم، مشکلی نیست، اونم خدمت دوستان هستیم.
به هر حال ما در برنامه قانون و جامعه میخوایم مردم رو با مواد قانونی، مراجع زیست‌صلاح آشنا بکنیم که برای طرح شکایت و دعواشون از کجا شروع بکنن، چه مسیری رو طی بکنن که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه بتونن به مقصودشون برسن. دیگه اصلا قانون داریم مباحث پیشگیرانه رو هم اینجا میگیم که در واقع توی این گرداب به قول معروف کلاهبرداری و اشتباه اینها نیفتن. آقای صفدریان،
ایرادی نداره. در خصوص اون شنوندهی که گفتن چک 30 سال قبل، قانونگذار در استفساریه قانون صدور چک پیشبینی کرده که صادر کننده چک مکلفه که از تاریخ سررسید چک خسارت تأخیر تادیه مبلغ چک رو هم پرداخت کنه. یعنی این آقایی که الان چک 30 سال قبل رو داره، اگر بخواد که اقدام قضایی انجام بده، میتواند که نسبت به مطالبه مبلغ چک و خسارت تأخیر تادیه به دستگاه قضایی مراجعه کنه. دستگاه قضایی در خصوص اصل مبلغ چک اختلاف نظری نیست، ولی در خصوص این که آیا از سررسید میتواند مطالبه کند یا از تاریخ مطالبه اختلاف نظر هست. بعضی از حقوقدان‌ها نظرشون بر اینه که ایشون چکش از حالت سند تجاری خارج شده و به عنوان یک سند عادی فقط میتواند طبق همون ماده 522 که عرض کردم خدمت شما از تاریخ مطالبه تأخیر تادیهش رو وصول کنه. ولی نظر مخالف هم هست که نه، ایشون از تاریخ سررسید چک طبق همون استفساریه قانون صدور چک میتواند خسارت تأخیر تادیه رو از سررسید مطالبه کنه.
بله. در مورد تلفن دوم که اون مادر بزرگوار گفتن که دو سال پیش مغازه‌ای رو در شهر بهارستان خریدند، دو باب مغازه بهمن ما، اما در واقع فروشنده به تعهداتش عمل نکرده و یه جورایی داره قانون رو دور میزنه و نمیاد اون دینش رو ادا بکنه و طلبش رو هم بده به خریدار، چیکار باید بکنم؟ به کجا مراجعه بکنم؟
یک موضوعی هست به نام وجه التزام قراردادی. مردم وقتی قرارداد تنظیم میکنن، بعضی مواقع در قرارداد ذکر میشود که اگر متعهد به تعهد خودش عمل نکنه، مکلف روزانه یک مبلغی رو پرداخت کنه.
بله.
این شنونده گفتن که روزی با 500,000 تومان وجه التزام قراردادی تعیین شده که اگر اون فروشنده سند رو منتقل نکنه یا ملک رو تحویل نده،
بله تحویل نکنه،
به نظر میاد که ایشون اگه که مراجعه کنه به دادگاه و دادگاه بررسی میکنه، اگر که موعد تعیین شده باشه برای اون انجام تعهد فروشنده، مثلا یه تاریخی مشخص کردن که فروشنده مکلف است در این تاریخ سند رو انتقال بده، اگر اون تاریخ مهلش گذشته باشه، به شرط اینکه تعهدات متقابل خریدار هم انجام شده باشه، یعنی باید یه شرایطی بررسی بشه. خیلی مواقع در قرارداد پیش بینی شده که فروشنده مکلف سند رو منتقل کنه، خریدار هم مکلف تا این تاریخ مابقی ثمن معامله که همون پول خریدار هست رو پرداخت. پس اگر شرایط مهیا شده باشه، دادگاه فروشنده رو به همون پرداخت اون تعهدش، همون وجه التزام قراردادی محکوم میکنه. اگر حکم صادر شد، ایشون میتونه طبق همون فرمولی که اول جلسه عرض کردم خدمت شما، به اجرا احکام مراجعه کنه و مبلغ رو وصول کنه.
بله جناب آقای صفدریان، در بحث توقیف اموال شخص بدهکار و مزایده، شنونده گفتن اگر اموالی که تاریخ مصرف داره رو بخوایم در مزایده بفروشیم، این حکمش چطور میشه؟
در مسیر اجرای احکام مدنی ابتدا توقیف اموال، بعد ارزیابی یا کارشناسی اموال، مرحله سوم مزایده اموال. برای اینکه اون مال توقیفی تبدیل پول نقد شود، از این مسیر حرکت میکنیم و مال در معرض مزایده قرار گرفته میشه، تبدیل به پول میشه و به طلبکار پرداخت میشه. چون عموم پرونده های احکام مطالبه طلب هست، پول هست. سوال شنونده عزیز این بوده که ممکنه که ما اموالی رو که توقیف کردیم، مثلا بعضی از اموال مواد خوراکی مثل رب گوجه، کنسوجات، اینا یه تاریخی داره و اگه تو اون تاریخ به دست مصرف کننده نرسه دیگه قابل استفاده نیست.
بله.
قانونگذار در ماده 66 قانون اجرا احکام مدنی پیشبینی کرده که اگر اجرا احکام اموالی رو توقیف کرد که این اموال سریع الفساد باشن یا مثل همین سوال دوستمون تاریخ مصرف معین داشته باشن، اجرا احکام اجازه داره که از دادگاه صادر کننده رأی دستور بگیره و اون اموال رو بدون مسیر مزایده و از طریق فروش فوری در معرض فروش قرار بده.
بله.
از این طریق اون طلب وصول میشه و اموال بدون مزایده و سریعتر از مزایده در معرض فروش قرار گرفته میشه، فروخته میشه و اون پول وصول میشه.
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای صفدریان، معاون قضایی دادگستری شهرستان اصفهان، و متشکرم از شما عزیزان شنونده.
تا حالا دقت کردید بیشتر دردسرها به خاطر ناآگاهی اتفاق میفته و دردسرهای بزرگتر به خاطر ناآگاهی از قانون؟ قانون و جامعه. در قانون و جامعه با کارشناسان مجرب و کاربلد و تجربه های مردمی به شما کمک میکنیم تا پاسخ روشن بگیرید. شما می توانید سوالات و مشکلات حقوقی متناسب با موضوع هر برنامه را با ما در میان بگذارید. قانون و جامعه، شنبه هر هفته ساعت 13:10 از رادیو اصفهان. رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
بله، از صدای امید و همدلی از رادیو اصفهان در ادامه برنامه قانون و جامعه در خدمت شما و جناب آقای صفدریان هستیم، معاون قضایی دادگستری شهرستان. و سوال خود من در واقع این بوده، قبل از اینکه بپردازیم به حیطه وظایف و مسئولیت‌های اجرای احکام، جناب آقای صفدریان عزیز، شنونده 913-1257 میخوایم این روال وصول طلب رو، در واقع روال قانونیش رو بدونیم تا بعد برسیم به بحث اجرای احکام و حیطه فعالیت شما و همکارانتون. گفته چطور فاکتور طلب از سال 402 رو به اجرا بذارم؟ باید به کجا مراجعه بکنن؟ قدم اول چی هست؟
اول اینکه عرض کردیم مردم تلاش کنن تا حد امکان مشکلاتشون رو بیرون حل کنن، دوستانه، کت خدا منشانه، که ناچار نشن به دادگاه بیان. با حجم ورودی دادگاه، با ازدحام جمعیت، شلوغی کار، کارو سخت میکنه روز به روز. پس تلاش شود که کمتر به دادگاه مراجعه شود. ولی اگر فردی ناچار شد که به دادگاه مراجعه کنه، برای این شنونده عزیز اولین اقدام اینه که میتواند دادخواست مطالبه وجه فاکتور را به دفاتر خدمات قضایی ارائه کنه. دفاتر خدمات قضایی یک دادخواست مطالبه تنظیم میکنن. اگر این دادخواست مطالبه مبلغ فاکتور زیر 100 میلیون تومان باشد، به دادگاه صلح ارجاع می شود. اگر بالای 100 میلیون تومان باشد، به دادگاه حقوقی ارجاع می شود. قانونگذارم پیش بینی کرده که عموماً هر جایی که بدهکار ساکن هست، اون دادگاه رسیدگی می کنه. مثلا اگه یه فردی طلبکار در اصفهان هست، بدهکار در تهران هست، عموماً حالا یه سری استثنایی هم داره که حالا اینجا فرصت نمیشه من عرض کنم، عموماً این دادخواست ارجاع میشه به دادگستری دادگاه تهران. دادگاه تهران جلسه رسیدگی برگزار میکنه. بعضی مواقع نیاز هست که یک کارشناس دادگستری نظر بده، یا بعضی مواقع اون بدهکار در جلسه دادگاه حاضر میشود و ادعا میکنه این فاکتور جعلی است یا این فاکتور در مبالغ تغییر داده شده. بعد از اینکه کارشناس دادگستری بررسی کرد و نظر داد، دادگاه انشای رأی میکنه. اگر رأی صادر شد که اون دارنده فاکتور طلبکار هست، طبق همون فرمولی که عرض کردم اول جلسه، اون رأی دادگاه وقتی که قطعی شد منتهی به صدور اجراییه میشود. این اجراییه به اجرا احکام ارسال میشد و در اجرا احکام از طریق توقیف اموال محکوم علیه یا همون بدهکار اون طلب وصول میشه و به طلبکار پرداخت میشه.
بله، حالتهایی که فقط جنبه حقوقی پیدا نمیکنه، جنبه کیفری هم پیدا میکنه، توی نمونه هایی از پرونده هایی که زیر دست خودتون بوده و مواردی که بسیار رایج هست متاسفانه در جامعه ما، اینها رو هم برای از من شنوندمون توضیح بفرمایید.
بعضی از رفتارهایی که مردم انجام میدهند دارای ضمانت اجرای کیفری هست و بعضی از رفتارها دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. برای مثال مستأجری که اجاره بهای خودش رو در موعد پرداخت نمی کنه، ایشون از لحاظ مدنی مکلف می شود که اجاره بها رو سر ماه پرداخت. ولی قانونگذار برای مستأجر ضمانت اجرای کیفری که زندان باشد یا شلاق پیش بینی نکرده. پس این فقط محکوم میشه به محکومیت مدنی. ولی بعضی از رفتارها، مثلا سرقت، فردی که گوشی طرف دیگر رو میرباید، اینجا قانونگذار پیش بینی کرده که علاوه بر این که مکلف است اون فرد سارق اون گوشی رو برگردونه به شخص،
در واقع مرتکب جرم شده.
بله، مرتکب جرم شده و ضمانت اجرای کیفری داره.
بله،
هم رد مال رو باید انجام بدهد که همون گوشیه و همین که ضمانت اجرای کیفری داره، حالا حبس داره یا شلاق داره یا جزای نقدی.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و ممنونم از عزیزان شنونده که با قانون و جامعه همراه هستند. خب بریم به سراغ سوالات شما عزیزان شنونده. سوالات خیلی مختلف و متنوع هست، از بحث دیون و طلب مهریه و به هر حال مثلا قطعه زمینی که پدر همسر به نام مثلا عروسش کرده، تا مواردی که مربوط به اداره کار میشه، در یک مجموعه کار میکنم، مثلا خانمی گفتم من در یک بیمارستانی بودم، سنواتم رو کم دادن، مراجعه کردم به اداره کار و خلاصه این همه اینها به موضوع اجرای احکام برمیگرده. آیا هر طلبی، این سوال کلی من هست جناب صفدریان، هر طلبی که مثلا من از یک مجموعه حقیقی و حقوقی داشته باشم یا از یک شخص داشته باشم و به من بدهی داشته باشه، این تحت نظر اجرای احکام در واقع وصول میشه یا نه ممکنه مراحل دیگری از قانون رو بخواد طی بکنه؟
هر رأیی که از دادگاه صادر شود، دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح، در اجرا احکام مدنی اجرا می شود. یا کلی تر بگیم، اگر اجرایی صادر شد از دادگاه، در اجرا احکام مدنی اجرا می شود. حالا برای این که با شنونده هم پیش بریم، در خصوص اون شنوندهی که سوال کردن که اگر طلبکار و بدهکار بیرون از دادگاه با هم اختلاف حسابی داشته باشن،
بله تو پروندهشون اثری داره روند پروندهشون.
ببینید خیلی مواقع شده که همین فردی که در پرونده اجرا احکام مدنی بدهکار هست به این شخص، در پرونده دیگه یا در یک اختلاف حساب دیگه از اون طلبکار خودش طلب داره، که به اصطلاح میگیم تهاتر. در این در پرونده اجرا احکام فرد بدهکاره، در معامله دیگری همین فرد بدهکار از طرفش طلب داره. برای تهاتر رویه این هست که اگر دو حکم قطعی با هم باشه، یعنی اون شخصی که خودش مدعی هست که از طرفش طلب داره، باید طرح دعوا کنه، حکم قطعی از دادگاه به ما ارائه کنه که ما بتوانیم در پرونده اجرا احکام این دو تا رو با هم تهاتر کنیم. این برای اون شنونده.
بله.
در خصوص اون شنونده هم که گفتن پدر همسر تعهدی کرده برای همسر، دیگه چه زوج چه پدر زوج هر تعهدی انجام دهد در سند ازدواج منتهی به صدور حکم می شود. در قانون ششم توسعه ماده 113 قبلا پیش بینی شده بود که این قانون مهلتش سپری شده، پیش بینی شده بود که دارندگان سند رسمی از جمله خانم هایی که سند نکاحی دارن، سند ازدواج دارن، می توانند بدون مراجعه به دادگاه به واحد اجرای ثبت مراجعه کنن و نسبت به وصول طلبشون اقدام کنن. در قانون هفتم پیشرفت این ماده قانونی منسوخ شده و دیگه الان تکلیف قانونی نیست که خانم ها مستقیم مراجعه کنن به اجرای ثبت. می توانند به اجرای ثبت مراجعه کنن، می توانند به دادگاه، ولی در هر حال چون پدر زوج و خود زوج در سند رسمی متعهد شدن، اینها تکلیف دارن که هر چیزی که تعهد کن در سند نکاحیه رو پرداخت کنن. در خصوص اون شنونده عزیزی که گفتن که سنوات اداره کار دارن، در ماده 166 قانون کار پیش بینی شده که اگر هیئت حل اختلاف یا هیئت تشخیص اداره کار رأی صادر کنه مبنی بر اینکه کارفرما به کارگر بدهی دارد و اون کارفرما از اجرای اون رأی هیئت امتناع کنه، کارگر می تواند به دادگاه مراجعه کنه، اون رأی هیئت رو ارائه کنه، دادگاه اجرایی صادر میکنه نسبت به رأی و اون اجرایی به اجرا احکام ارائه میشه و طبق همون مسیری که اول جلسه عرض کردم، اجرا احکام نسبت به وصول طلب کارگر اقدام میکنه و طلب رو به کارگر پرداخت.
بله. نمونه سوالات زیاد هست و ما فرصت نشد که در بحث واحد اجرای احکام که ایده مسئولیت‌ها و فعالیت‌های جناب عالی هست مفصل برای عزیزان شنونده توضیح بدیم و با این واحد آشنا بشیم. من از شما دعوت میکنم و درخواست میکنم که انشالله در برنامه‌های بعدی قانون و جامعه با موافقت جناب تهیه کننده برنامه و با نظر ایشون حتما حضور داشته باشید و به سوالات عزیزان شنونده هم در بحث اجرای احکام مدنی حتما پاسخگوی عزیزان و همشهریان خوبمون باشید جناب آقای صفدریان.
چشم، ان شاءالله فرصت شد، ان شاءالله خدمت.
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای حمزه صفدریان، معاون قضایی دادگستری شهرستان اصفهان، و سپاس از شما عزیزان شنونده که با برنامه خودتون یعنی قانون و جامعه از رادیو اصفهان همراه بودید. لحظه های خوبی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
نگاه امام، کلام امام. الله اکبر خمینی رهبر،
الله اکبر خمینی رهبر. این بانگ آزادی کجا بران خیزد، فریاد انسان ها کجا جان خیزد، اعلام طوفان ها کجا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام، وقتی مخالف اسلام نیست، سر تسلیم به اسلام فرود آورد و روش های غیر اسلامی را اگرم در باطن خدای نخواسته دارند نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این یک مسئله است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه مطلبی برخلاف رأی یه نفر است نباید بگد مجلس درست نیست، این خودش اصلاح کنه، این خودش درست نیست. نباید بگد شورای نگهبان درست نیست، این خودش درست نیست. باید خودش اصلاح بکنه و این گرفتاری هست برای ملت ما و من امیدوارم که مجلس یک مجلس اسلامی، مجلس عبادت باشد، نه مجلسی که خدای نخواسته معصیت درش واقع بشد و به دیگران اهانت کنند، به کسی بد بگن. اینا خلاف اسلام است و نباید بشه. الله اکبر.